بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة شيش بفرمايان لا بأس به بیع تریاق المشتمل على لحوم الافائی مع عدم ثبوت انها من ذوات الانفس السائلات و ما استهلاکها فی کما هو القالب بل المتعارف جاز استعماله و ینتفع به و اما المشتمل على الخمر فلا یجوز بیعه لعدم قابلیتی للتطهیر و عدم حلیت الانتفاع به مع وصف النجاسه حال الاختیار الذي هو المدار للجواز عند الاسترار. از می شود که ایشون در این مسئله این طور می فرماین که لا بأس به بیع تریاق، غیر از اون تریاقیست که ما شنیدیم و دیده ایم در رابطه با او فعلا ایشون بحثی ندارن، شاید بعدا ما انشاءالله بحث بکنیم. تریاق اینطوری که صاحب مجمع البحرین میگوید یک ادویه و معجوناتیست که معکوله، در بعضی از حالات خورده می شود. می فرماید اثرش هم این است که سموم رو دفع می کند و غایت از اون معجون دفع سمه و ظاهرشون این است که این معربه و اصلش هم فارسی نیست بلکه رومیون معرب. اما خب اون تریاکی که در ذهن ماست که عرض کردیم انشاءالله بحثش رو میکنیم، این از معکولات که نیست، این از دخانیاته که حالا صدق شرب هم بر دخانیات این محل تعمله و تحقیقش رو باید در باب صوم انسان ذکر بکنه. بالاخره این تریاقی که ایشون ذکر می‌فرمایند این از معکولات چیزیست که خورده می شود، یه دوا و معجونیست که برای دفع سم و جلوگیری از بعضی از سمومات او رو میخورن. این تریاک عرض میشود که دو خصوصیت درش هست، حالا شاید به نحوه عرض میشود که منفصله حقیقیه، یکی از دو خصوصیت درش هست. بعضی از اینها مشتمل بر لحوم افاییست، افایی جمع افعیه، افعی عبارت از همون مارهای بسیار بزرگه، حالا نوعشون هم نوع مار باشه یا نباشه ولی از همون سنخه و از همون جنسه، اون افعی ها گرفته می شود، کشته می شود و بعضی از مواد اون افعی ها در این معجون به عنوان یکی از مواد خلط می شود. ولی ایشون می‌فرماید که باید این معنا ثابت نشده باشد که افعی میتش نجسه، چون در باب نجاسات گفتیم اون حیوانی که دارای نفس سائل باشه میتش نجسه، اما اون حیوانی که دارای نفس سائل نیست مثل ماهی و مثل بعضی از حیوانات دیگر، این میتش ولو اینکه خوردنش جایز نیست اما نجاست نداره. اینطور نیست که اگر کسی مر رطوبه با اینها ملاقات بکنه و دست مرطوبی به اینها بگذارد این دست نجس بشود. ایشون میگه باید این معنا ثابت بشه که افایی دارای انفس سائلات نیستن. حالا اگرم ثابت نشه، عدمش ثابت نشود که اگر یک حیوانی مشکوک بود که دارای نفس سائل هست یا نه، این شک سبب می شود که ما شک می کنیم در این که آیا میته او نجس یا نه. اگر دارای نفس سائل باشه میته او نجسه، اگر دارای نفس سائله نباشد میته او طاهره. و در شبهه موضوعیشن این قاعده طهارت و اصالت و طهارت، ولو اینکه شبهه حکمیه باشه، اصلا ندونیم که فلان حیوان دارای نفس سائله هست یا نیست، اصالت و طهارت در او جریان پیدا میکنه. پس میفرماید که این معجون و این دوا که مشتمل بر لحوم افایی هست، ما شرط اول در این که میگیم بیعش جایزه این است که این ماده‌ای که از لحوم افایی به این دوا مخلوط شده و این معجون تحقق پیدا کرده، این پاک باشه. حالا پاک بودنش یا به این که بدانیم که دارای نفس سائل نیست، یا شک داشته باشیم که دارای نفس سائل هست یا دارای نفس سائل نیست، این یک شرطش. این از نظر نجاست و طهارت این دوا و معجون. شرط دوم این است که ما گفتیم این حیواناتی هم که میتشون طاهره، معنای طهارت میتشون این نیست که جواز اکلم داشته باشد. کسی اگر بخواهد ماهی مرده را که در دریا مرده طاهرم هست ای رو بخورد، حق ندارد، طهارتش در جای خودش مسلم، ولی اکلش هم جایز نیست. خب این لحوم افاعی، حالا فرض کنید ما احراز کردیم که اینها دارای نفس سائل نیستند و میتشون محکوم به طهارته، لکن از نظر اینکه این معجون و این دوا رو میخواد بخوره و اکل تحقق پیدا میکند و این میته ولو اینکه طاهرم باشه این جواز اکل نداره. ایشون میفرماید که شرط دوم این میشه که باید بگیم این ماده‌ای که از لحوم افاعی در این معجون و دوا خلط شده طوری مستهلک شده در این دوا و طوری عنوان خودش رو مستقلن از دست داده که خوردن این دارو و خوردن این معجون دیگه خوردن افعی یا اجزاء افعی به هیچ وجه به حساب نمی آید و می فرماین غالباً و متعارف در معجونی که مشتمله بر لحوم افائیس همین مقداره که مادهی که از لحم افعی در این معجون خلط شده این نسبت به سایر مواد انقدر کمه و انقدر عنوان خودش رو از دست داده که دیگه مستهلک شده و کسی که معجون رو بخوره هیچ صدق نمی کند که انهو اکل لحوم الافاعی، کسی که این دارو رو بخوره هیچ صدق نمی کند که انهو اکل المیته، ولو اینکه اون میتم طاهره، ولی عرض کردیم خوردن مستقلش غیر جایزه، کما اینکه در امثالش میبینیم ماهی مرده طاهره، اما اینطور نیست که جواز اکل داشته باشد و کسی بتواند از ماهی مرده عنوان اکلی رو استفاده بکند. خب این تا زمانی است که استهلاک تحقق پیدا نکرده باشه، اما اگر استهلاک تحقق پیدا کرد به طوری که عرفاً صدق نمی کند که انهو اکل الافعی و این دوایی که مشتمله بر افعی هست قطعاً اون جزئش به قدری در بین سایر اجزا مستهلک شده و از بین رفته که دیگه این عنوان صادق نیست. پس نتیجتاً بیع الافاعی یعنی بیع تریاق که عرض کردم تریاقی که ایشون ذکر می‌فرمایند از مأکولات غیر تریاکی که محل بحث و متداوله، اون یک حکم دیگری داره. این تریاق که به قول مجمع البحرین رومیون معرب، این یکی از معکولات و برای پیشگیری از مسمومیت خورده می شود و نوعاً مشتمل بر گوشت افعیه. افعیه هم باید ثابت نشده باشه که دارای نفس سائل است، و الا اگر ثابت شده باشه که دارای نفس سائل است، این عنوان نجاست پیدا میکنه. نه تنها خودش نجسه، بلکه همه این معجون رو نجس میکنه. همه این دوا محکوم به نجاست میشه، کما اینکه الان در رابطه با خمرش عرض میکنیم. میفرمایند گاهی از اوقات این تریاق مشتمل بر بعضی از اجزای خمرم هست، ولو اینکه جزء خمری فرض کنیم فی غایت القله است و انقدر کمه که نه تنها اسکار ایجاد نمی کند، نه تنها مسکریت نداره، بلکه به ذمیمه مواد دیگر برای پیشگیری سم و دفاع از سم دارای نقشه از نظر عالم طب. می فرماید که اگر یک تریاقی مشتمل بر خمر باشه، ولو اینکه خمرش هم فی غایت القله و نهایت القله باشه، این نجسه. به عنوان نجس عرض می شود که می توانیم بگوییم جواز بی نداره. اینجا دو نکته رو عرض بکنیم برای اینکه شاید بعضیا در ذهنشون این شبهه بیاد. یک نکته این است که در باب نجاسات خمر مثلا، ولو اینکه مستهلک هم شده باشه، استهلاک خمر اینطور نیست که تأثیری در نجاست اون معجون نداشته باشه. ولو اینکه مستهلک هم باشه، نجاست و تنجیسش به قوت خودش باقیه. خیال نشود که این مثل مسئله لحوم افائیست که در صورت استهلاک صدق نمی کند که انهو اکل لحم الافعی. خمر ولو اینکه سر سوزنی باشه، اگر مخلوط بشود با یک معجون، با یک دوا، این موجب نجاست اون دواست. کما اینکه من شنیدم کثیری از این دارو، از این شربت هایی که به عنوان دواء سرفه و سینه و اینها خورده میشه، شنیدم گفتن این ذراتی از خمر درش موجوده. همین شربت هایی که دم این داروخانه ها هست و ما میگیریم و برای جلوگیری از سرفه و درد سینه ازش استفاده میکنیم، نقل شده که کثیری از اینها ذراتی و اجزایی از خمر درش وجود داره. خیال نشود که اشتمال بر ذراتی از خمر، ولو اینکه خمر هم استهلاک پیدا کرده باشه، این موجب این می شود که دیگه نجاست نداشته باشه، نجاستش سر جای خودش باقیه. یک تفصیلی که این رو به عنوان جواب شبهه تقریبا دوم میگم، اگر بحث نجاسات رو ملاحظه فرموده باشید که یکی از کتب مهم در کتاب طهاره ابواب نجاساته، یکی از نجاسات هم خب مسئله دمه، دم یکی از اعیان نجس است. اونجا یه مطلبی اینطوری که در ذهن من هست نوشتم در کتابهای خودم، اونطوری که در ذهن من باقی مانده یه مطلبی از مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه نقل شده و اون این است که شیخ طوسی در رابطه با دم یک تفصیلی میدهد. ظاهر عبارتش اینه، تفصیل میدهد بین اون دمی که چشم انسان او رو میبیند، تراه و در میشود که یراه الانسان، و بین اون دمی که به علت قلت چشم انسان او رو نمی بیند، و استدلال کرده به یک روایتی که اون روایت می گوید که اگر کسی مثلا بینی او خون آمد و یقین پیدا کرد که قطره ای از این خون به ظرف اصابت کرده، این روایت میگوید اجتناب از این ظرف لازم نیست، واجب نیست اجتناب کردن از این ظرف. شیخ طوسی به ظاهر همین روایت تمسک کرده و فتوا داده، ولی در اونجا جوابی که از ایشون داده شده و داده ایم، خود ما هم دادیم، دیگران هم ذکر فرمودن، جواب این است که اون روایتی که شما استدلال کردید به اون روایت برای اون مدعاتون، توی اون روایت این معنا هست که کسی از بینی او مثلا دمی بیرون آمد و یقین کرد که این دم به ظرف اصابت کرده. خب اصابت به ظرف اما از این است که اصابت به داخل ظرف کرده باشه یا اصابت به خارج ظرف کرده باشه، و اگر اصابت به داخل ظرف بکند، این علم اجمالی از اون علم اجمالی هاییست که عرض می شود محل ابتلاعه. اما اگر شما احتمال می دید که به داخل ظرف اصابت کرده و احتمال می دید که به خارج ظرف اصابت کرده، خارج ظرف که مورد ابتلاء انسان نیست، انسان نمیخواد از خارج ظرف بخورد و بیاشامد، اونی که ارتباط با خوردن و آشامیدن داره عبارت از داخل ظرفه و مورد روایت این نیست که یقین داره که در داخل ظرف خون چکیده، یقین داره که خونی به ظرف اصابت کرده. خب خون به ظرف اصابت کردن یک احتمالش این است که به داخل ظرف اصابت کرده، یک احتمالم این است که به خارج ظرف اصابت کرده، و اگر به خارج ظرف احتمال اصابت بدید، این علم اجمالی شما منجز نیست برای اینکه احد طرفینش از محل ابتلاء شما خارجه و شرط در منجزیت علم اجمالی این است که همه اطرافش مورد ابتلاء انسان باشه. جوابی که اونجا از مرحوم شیخ طوسی داده شده و داده اند این جوابه. علاوه خود شیخ طوسی که به استناد این روایت در رابطه با دم این تفصیل رو قائله، آیا در رابطه با همه نجاسات این تفصیل رو قائله؟ درباره خمرم این حرف رو میزند که اگر خمر فی غایت القله باشه این مثلا اثری نداره، حالت تنجیس ایجاد نمی کند. یا اینکه مرحوم شیخ طوسی هم به استناد اون روایت تنها در رابطه با دم این حرف رو زده، اما در رابطه با خمر اگر ما یقین داشته باشیم که این تریاق ولو سر سوزنی خمر درش وجود داره، در حال اختیار که ملاکم حال اختیاره و لا در حال استرار که خوردن خمر اصلا مانعی نداره. مثال دادیم اگر کسی از شدت آتش و نبودن آب کارش به جایی رسید که مجبور شد برای رفع آتش از خمر استفاده بکند، خب اون حال چون حال ضرورت مانعی نداره. ولی ما بحثمون مربوط به حال ضرورت نیست، فقط بره این شربت رو بگیره برای دفع سم، برای پیشگیری از بعضی از سموماتی که ممکنه تحقق پیدا بکنه. پس وجود ذره‌ای از خمر غیر از وجود مقداری از لحم افعی هست. اون لحم افعی ولو اینکه استقلالاً خوردنش جایز نیست، ولی وقتی که به صورت استهلاک رسید که ایشون ادعا میکنن غالباً و متعارف این است که به صورت استهلاک در این معجون تحقق داره، اگر به صورت استهلاک رسید دیگه نه مسئله خوردن افعی مطرحه. و فرضم کردیم که ثابت نشده که دارای نفس سائله و میته نجسه باشه، اما در باب خمر مسئله استهلاک مطرح نیست. اگر یک حوض آبی داشته باشید که یک مقدار از کر کمتره، عرض می شود اگر قطره ای از خمر یا خون یا بعضی از مایعات نجسه با این آب تلاقی پیدا بکند همش محکوم به نجاسته. دیگه استهلاک و عدم استهلاک عرض می شود فرقی نداره. لذا در مقام امتحان و آزمایش بعضی ها را از نظر فقهی اینجوری ازشون سوال میکنن که کدام آبیست که اگر عرض میشود سگ از او بخوره نجس میشود، اما اگر در او بول بکند نجس نمیشود. گفتن آب کور، آبی که به اندازه کور باشه فقط، بیش از کور نباشه، کمتر از کورم نباشه. خب اگر سگ اومد از این آب خورد، خوردن اون مقدار سبب می شود که نقصان از کوریت پیدا می کنه. آب ناقص از کوریت اگر با دهان سگ ارتباط پیدا کرد، به اجمعین نجس میشه. اما اگر سگ درش بول بکند، چون آب کره و این طور نیست که نقصان از کوریت برش عارض شده باشه، خب اضافه بول سگ به این ما کر، این موجب این نمی شود که آب کر محکومه به نجاست بشود. آب کر و ملاقاتش هم با نجاست در زمان کریت، نه در زمانی که نقصان از کریت پیدا بکنه. پس درست دقت فرمودید که لحم افعی با خمر اگر به عنوان ماده از این تریاق باشند، در صورت استهلاک بین اینها فرق وجود داره. خوردن این تریاق یا معجونی که مشتمل بر لحم افعی است در صورت استهلاک مانعی نداره، ولی خوردن این معجون که مشتمل بر خمره، ولو علی ذره من الخمر، این موجب نجاست او میشه و روی عنوان نجاست بیعش جایز نیست. پس بین خمر و افعی این مقدار تفاوت وجود داره. حالا این در رابطه با مسئله تریاق. در رابطه با تریاکی که اون دیگه از مأکولات و مشروبات نیست، بلکه از دخانیاته، ولو اینکه من در عبارت ایشون ندیدم که تعرضی کرده باشند، لکن به مناسبت اونم ما یک اشاره میکنیم و تا منتظر مسائل بعدی میشیم انشاءالله فردا.